تو اپیزود اول قبل از هر چیزی به اوضاع آشفته ایران در اواخر حکومت صفویان پرداختیم و دیدیم که مجموعه ای از اتفاقات منجر به تکه پاره شدن و تجزیه ایران شد. بعد رفتیم سراغ نادر و قدم به قدم باهاش جلو اومدیم. از زمانی گفتیم که نادر در ابیورد و درگز و کلات برای خودش اسم و رسمی به هم زد، بعد به همراه سپاهش به شاه طهماسب پیوست و خراسان و هرات رو تسخیر کرد و بعد هم با تصرف پایتخت و شکست افغانها شاه طهماسب رو به پادشاهی رسوند و خودش هم سپه سالار سپاه ایران شد. اما این پایان کار نادر نبود و نادر بعد از آروم کردن اوضاع داخلی رفت سر وقت عثمانی ها و در جنگ های پی در پی با ترکان عثمانی در نهایت تمام ایالات غربی ایران رو از اونا پس گرفت و بعد هم با تفاهم با روس ها بعد از سالها پای اجنبی ها رو از خاک ایران برید و استقلال ایران رو به مردمش برگردوند و در نهایت هم در دشت مغان تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت. نادر در اوج محبوبیت بر تخت کوروش و شاه عباس جلوس کرد. به پادکست خودتون، پادکست رخ، خوش اومدید. سلام، من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار برای شما از تاریخ میگم، از داستان زندگی کسانی که در تاریخ تأثیرگذار بودن. ما اینجا تاریخ میخونیم به این امید که با دونستن تاریخ مجبور به تکرار تجربه های تلخ تاریخی نباشیم. در این اپیزود که در دیماه 1401 منتشر میشه، شما به دومین قسمت از داستان زندگی نادر گوش میکنید. اپیزود جهانگشای شرق، آخرین قسمت از داستان زندگی نادرشاه افشار. حامی اختصاصی این قسمت گروه فناوری هلو به عنوان یه برند قدیمی و شناخته شده است. هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اصناف داره برای بیش از 150 صنف و 1,000,000 کاربر تو بازار فعالیت میکنه. محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به نرم افزار حسابداری نیست. الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرم افزاری و سخت افزاری که ارائه میده، یه اتوماسیون صنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده. از صنف طلا جواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه. شما میتونید اتوماسیون تخصصی صنف خودتون رو تو وبسایت هلو استور پیدا کنید. پس حتماً به huluestore.com سر بزنید تا با همه امکانات طراحی شده برای شغلتون آشنا بشید. نادرشاه بعد از تاجگذاری در دشت مغان دو تا کار ناتموم داشت که رفت تمومشون کنه. اولیش سرکوب بختیاریا بود. بختیاریا مدت‌ها بود که هر چند وقت یه بار دردسر درست می‌کردن و شورش می‌کردن. ولی هیچ وقت برای نادر در اولویت نبودن. اما حالا که دیگه اوضاع آروم شده بود و دشمن خارجی هم وجود نداشت، نادر زمان رو برای سرکوب بختیاری ها مناسب دید و رفت سراغشون و علی مردان خان چهار لنگ سرکرده ایل بختیاری که با 20,000 سپاهی هوای پادشاهی در سرش داشت رو شکست داد و گوش و بینی و دست و پای علی مردان خان رو برید و چشماش هم کور کرد. جای سالم واسش نذاشت. از طرفی هم نادر وقتی اوضاع بد بختیاری ها و فقر شدید اونا رو دید دستور داد که یه سری از زمین های اون مناطق رو رایگان در اختیار بختیاری ها بذارن. یه تعدادشون هم کوش داد به خراسان که دیگه نتونن با هم متحد شن. در آخر هم نادر تعدادی از جنگجوهای بختیاری رو به ارتش خودش اضافه کرد. بختیاری ها همیشه در تاریخ به شجاعت و جنگجویی معروف بودن و در زمان نادر هم همینطور بود و نادر با استخدام سربازان بختیاری سپاهش رو از قبل هم قوی تر کرد و بعدش هم رفت به سمت اصفهان. خب گفتیم که نادر دو تا کار ناتموم داشت. اولیش بختیاری ها بودن و دومیش هم افغانهای قلجایی قندهار. اگه یادتون باشه گفتیم که قندهار جزو اولین ایالاتی بود که در زمان صفویان از ایران جدا شد و خودمختار شد. بعدش هم اصلا محمود افغان خودش از قندهار اومد و اصفهان رو گرفت. و خب حالا که کل ایران آزاد شده بود، قندهار هنوز در دست افغانها و در دست برادر محمود افغان بود. نادر پسرش که ولیعهدش هم بود فرستاد مشهد که هوای خراسان رو داشته باشه و اونجا رو امن نگه داره. برادرش ابراهیم رو هم فرستاد آذربایجان که فرمانده کل قوای آذربایجان باشه و حواسش به اون منطقه باشه. خودش هم با سپاهش رفت به پشت دیوارهای قندهار. حاکم قندهار که خوب میدونست هیچ جوره حریف نادر نمیشه، به اندازه چندی ماه آذوقه جمع کرد و رفت داخل شهر رو تمام دروازه ها رو بست. دیوارهای شهر قندهار هم معروف بودن و خیلی همچین مستحکم و غیر قابل نفوذ بودن. نادر که میدونست نمیتونه از دیوارهای قندهار عبور کنه، با خیال راحت پشت دیوارها منتظر نشست تا آذوقه شهر تموم بشه. بعد از اونجایی که نمیتونست 2 دقیقه آروم یه جا بشینه، تو 1 سالی که داشت انتظار میکشید رفت چند جا اطراف قندهار رو هم گرفت و به پسرش رضا قلی میرزا هم دستور داد که با سپاهی که در مشهد گذاشته بره بلخ رو تصرف کنه. انگار حیف بود که 1 سال بدون تصرفات سپری بشه. رضا قلی میرزا هم رفت و علاوه بر تصرف بلخ ازبک ها رو هم شکست داد و تا بخارا هم پیش رفت. ولی نادر بهش گفت نباید بدون اجازه به سمت بخارا میرفتی و مجبورش کرد که برگرده. بعد هم نادر به حاکم بخارا نامه نوشت و گفت که به پسرم گفتم مزاحم ممالکی که جزو میراث اعقاب چنگیز خان و نژاد ترکمن است نشود. اینطوری یه حالی هم به حاکم بخارا داد و اوضاع رو آروم کرد تا بعد. و اما برگردیم به قندهار. بعد از 1 سال که از محاصره شهر گذشته بود، دیگه آذوقه مردم داخل شهر تموم شده بود و مردم قندهار خسته شده بودن. نادر که دید محاصره طولانی شده و مردمم خستن، فرصت رو برای اجرای نقشش مهیا دید. طبق نقشه نادر قرار شد تمام تمرکز بره به سمت 1 قسمت از دیوارها که احساس میشد نگهباناش ضعیف‌ترن و قرارم شد که نادر شجاع‌ترین نیروهاشو بفرسته بالای دیوار که اگه این نیروها موفق می شدن خودشونو به بالای دیوار برسونن، اون وقت دیگه کار تموم بود و با باز شدن 1 از دروازه‌ها سپاه نادر می تونست بره به داخل شهر. ولی خب چه گروهی می خواست این وظیفه خطیر رو انجام بده؟ سربازهای شجاع بختیاری نادر. سربازهای بختیاری نادر با رشادت خودشونو با نردبون به بالای دیوارها رسوندن و پشبندش 10,000 سرباز ایرانی تونستن از دروازه‌ای که بختیاری‌ها باز کرده بودن برن به داخل شهر و شهر رو تصرف کنن. تا اینجوری آخرین ایالت ایران که هنوز به قلمرو پادشاهی نادر اضافه نشده بود هم آزاد بشه و مرزهای ایران برگرده به زمان اوج دوران صفویه. حالا دیگه ایران کاملا متحد شده بود. شورش ها سرکوب شده بود، دست اجنبی از کشور کوتاه شده بود و بهترین زمان برای آبادانی کشور و رسیدگی به مشکلات مردم بود. ولی نادر بدون جنگ و نبرد انگار یه چیزی تو زندگیش کم داشت و متاسفانه اون به جای رسیدگی به امور داخلی و آبادانی ایران باز هم ترجیح داد که بجنگه و بجنگه و از قضا این بار هدف نادر بزرگتر هم بود. هدف حمله به کشور 72 ملت، کشور هند بود. کشوری که به خاطر ثروت و ذخایر گرانبهایی که داشت همیشه برای کشورگشاها جذاب و رویایی بود. کشوری پر از زرق و برق و با گنجهای بیشمار. اگه بخوایم برای لشکرکشی نادر به هندوستان دلیل قانع کننده به تراشیم و بخوایم کارش رو توجیه کنیم، میتونیم مثل بعضی از منابع بگیم که دلیل حمله نادر به هند این بود که هندی‌ها همیشه به افغان‌هایی که از دست سپاه نادر فرار می‌کردن پناه می‌دادن و نادر هم یکی دو بار به حاکم هندوستان نامه نوشت و گفت که آقا نباید به افغان‌ها پناه بدی. بعدش هم که نادر قندهار رو گرفت، به خاطر عدم تمکین هندی‌ها از دستورات نادر اون به هندوستان حمله کرد. اگه بخوایم به قضیه از نگاه ناسیونالیستی نگاه کنیم، این میشه توجیه حمله ایران به هندوستان. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. این که پادشاه یک کشور به نامه پادشاه کشور دیگه توجه نکنه که نمیشه دلیل حمله. دلیل حمله نادر مشخصاً تصاحب ثروت افسانه‌ای هندوستان بود، چیزی که هر پادشاه کشورگشایی آرزوش رو داشت و نادر هم از این قضیه مستثنا نبود. نادر در مدتی که در قندهار بود تمام جوانب رو در نظر گرفت و برنامه ریزی ها رو کرد و بعد از فتح قندهار به سمت هندوستان لشکرکشی کرد. توجه کنید که داریم درباره زمانی صحبت می کنیم که نه کشوری به نام افغانستان وجود داشته و نه کشوری به نام پاکستان. تو اون جغرافیا ایران بوده و هند، که بعدها افغان ها از ایران جدا شدن و کشور افغانستان تشکیل شد. مسلمان‌ها هم از هندی‌ها جدا شدند و کشور پاکستان تشکیل شد. ولی زمان نادر ایران بود و هند، و نادر که دیگه هیچ دشمن داخلی و خارجی براش باقی نمونده بود رفت سمت کشورگشایی و حمله به کشور همسایه و تصاحب گنج عظیم هندوستان. وقتی که نادر به سمت دهلی حرکت کرد، هر چقدر که اوضاع حکومت در ایران از لحاظ ثبات و قدرت خوب بود، برعکسش تو هند یه پادشاه بسیار بی‌عرضه‌ای در رأس کار بود. در هند محمد شاه داشت سلطنت می‌کرد، کسی که مورخان به اتفاق نظر از عدم کفایت و بی‌لیاقتیش صحبت کردند و دربارش گفتن که هیچ وقت دستش بی جام و کنارش بی دلارام نبود. و پادشاهی محمدشاه بیلیاقت هم راه رو برای حمله نادر هموارتر کرد. در حرکت به سمت دهلی، نادر 50 ساله شهرهای کابل و غزنه و لاهور و چند تا شهر بزرگ دیگر رو فتح کرد و قبل از نوروز 1118 تقریبا در 100 کیلومتری دهلی رسید به دشت کرنال و روبروی خودش یکی از بزرگترین لشکرهایی که تا به حال در زندگیش دیده بود رو دید. روایات از تعداد سربازهای ایران و هند زیاده، ولی احتمالاً سپاه ایران حدود 100 هزار نفر و سپاه هند بیش از 200 هزار نفر نیرو داشته. اون زمان در تمام جنگ‌ها نادر همیشه از سلاحی به نام زنبورک خیلی خوب تو جنگ استفاده میکرد. زنبورک چی بود؟ زنبورک یه توپ جنگی کوچیک قابل حمل بود که در زمان صفویه تو ایران اختراع شده بود. معمولا این توپای کوچیک رو روی شترها میبستن و حمل میکردن و همیشه سپاه نادر تعداد بسیار زیادی شتر داشت که روشون این زنبورک ها قرار داشت. در طرف مقابلم چیزی که سپاه هند رو همیشه متمایز میکرد تعداد بسیار زیاد فیلهای سپاهشون بود که همیشه این فیلها در ردیف اول وای میستادن و وقتی سوار نظام دشمن بهشون حمله میکرد وجود این فیلها و سربازایی که روشون نشسته بودن باعث میشد که سوار نظام دشمن نتونه به داخل لشکر نفوذ کنه. تو نبرد کرنال هم تعداد سربازای هندیا بیشتر بود و همین که اونا تعداد بسیار زیادی از این فیلا داشتن و خیلی هم خوب بلد بودن که روی این فیلها چطور بجنگن. ولی از اونجایی که نادر واقعا در استراتژی جنگ یه نابغه بود و برای هر جنگی بستگی به شرایط یه نقشه و راهکار خاصی داشت، اون کاری کرد کارستون. نادر دستور داد یه سری خمره درست کردن و تو این خمره ها چوب و خاشاک و روغن چراغ ریختن. بعد هر کدوم از این خمره ها رو گذاشتن روی یکی از شترها. توپا رو باز کردن و این خمره ها رو گذاشتن. شب که شد وسط دشت نادر دستور داد شترها رو به صف کردن و بعد هم به صورت هماهنگ تمام خمره هایی که بار شترها شده بود و آتیش زدن. خب طبیعیه که بعد از چند لحظه حیوان به خاطر آتیشی که پشتشو داره میسوزونه رم میکنه و دقیقاً هم همون لحظه ساربون ها افسار شترها رو رها کردن. شترها که هرچی میدویدن باد و روغن چراغ باعث شعله ور شدن آتیش پشتشون میشد، با سرعت زیاد رفتن به سمت سپاه هندیا. فیلهای سپاه هند با دیدن هیبت شترها و آتیشی که داشت سمتشون نیومد وحشت کردند و به صورت غریزی برگشتن که فرار کنن و از اونجا که در صف اول بودن تو برگشت زدن تمام صفوف دیگر رو هم داغون کردن. پشپندش هم شترهای بدبخت آتیش گرفته از راه رسیدن و زدن به سپاه هندیا و پشپند شطور هم سوار نظام و بعدش هم پیاده نظام لشکر ایران حمله کردن و سپاه هندیا قلع و قمع شد. دیدن صحنه شطورهایی که در نیمه شب با یه گله آتیش روی کوهانشون وحشیانه به سمت هندیا می دویدن برای هندیا واقعا ترسناک بود و اونا اصلا فکرش هم نمی کردن که همچین بلایی سرشون بیاد. در عرض کمتر از یک روز محمد شاه پادشاه هندوستان دستور عقب نشینی داد و کلی غنایم و توپ و تفنگ و فیل هم به لشکر ایران رسید. سپاه هندیا تارومار شده بود ولی سپاه ایران فقط شترهاشو از دست داده بود که اونم هیچ اشکالی نداشت. از اونجایی که انسان اشرف مخلوقاته اجازه داره که برای منافع خودش شتر بدبخت و بیگناه رو زنده زنده آتیش بزنه. در هر صورت محمدشاه وقتی که عقب نشینی کرد و رفت داخل شهر برای نادر پیغام فرستاد که آقا ما تسلیمیم. نادرم گفت اوکی، اگه تسلیمی خودت پاشو بیا بیرون و بیا به چادر من، بیا با هم یه گپی بزنیم و به یه توافقی برسیم. محمدشاه هم قبول کرد و به همراه چند نفر از سران لشکرش رفت پیش نادر و تاج سلطنت هند رو با دستای خودش تقدیم نادر کرد. نادرم تو چادرش از کاروان هندیا پذیرایی کرد و با هم نشستن غذا خوردن و قرار شد که نادرشاه و محمدشاه با هم برن داخل شهر دهلی. همچنین قرار شد قسمت اصلی سپاه ایران پشت دروازه های باز دهلی بمونه و بقیه سپاه هم با نادرشاه و محمدشاه رفتن داخل شهر دهلی. تو مدتی که نادر در دهلی مونده بود، خب خیلی طبیعیه که یه سری از سرداران هندی از این شکست و ورود نادر و سپاهش به شهر اصلا خوشحال نبودن و این نارضایتی در بین مردم هم دیده میشد. مخصوصا این که به دستور نادر مامورا رفته بودن سراغ مردم که ازشون مالیات‌های سنگین هم بگیرن. برای همین مردم دنبال کوچکترین فرصتی برای واکنش بودن. واکنشی که از دید هندی‌ها نوعی مقاومت در برابر قوای اشغالگر بود. یه روز حوالی غروب در شهر شایع شد که نادرشاه تو مهمونی محمدشاه مسموم شده و مرده. کم کم که این شایعه قوت گرفت، مردم جرأت پیدا کردن و اومدن بیرون شورش کردن و به تعدادی از سربازای ایرانی که داخل شهر بودن حمله کردن و مامورای مالیاتی نادر و سربازهای ایرانی رو زدن کشتن. خبر که به نادر رسید، نادر قاطی کرد و در اوج عصبانیت تصمیمی گرفت که منجر به یک فاجعه تاریخی شد. نادر فرمان قتل عام اهالی شهر رو صادر کرد. در سوم فروردین سال 1118 نادر از پشت بام مسجد شهر فرمان قتل عام مردم رو صادر کرد و از صبح تا بعد از ظهر سربازهای ایرانی به هیچ جنبنده‌ای رحم نکردند و هر کسی رو که دیدن از دم تیغ گذروندن. در دهلی قیامت شده بود. در تعطیلات نوروز که مصادف با عید قربان هم بود، دهلی قربانگاه مردمان هند شد. محمدشاه از زمانی که این فرمان صادر شد به نادر التماس می‌کرد که فرمان توقف حمله را صادر کنه و حوالی عصر بالاخره التماس‌های محمدشاه و بقیه کارساز شد و نادر فرمان توقف قتل عام رو صادر کرد و خیلی سریع هم فرمان نادر اجرا شد. ولی تو همون ساعت هزاران هزار نفر از مردم دهلی کشته شدن و جنازه ها سنگ فرش خیابون ها بود. برای همینه که هر چقدر ما ایرانی ها از امثال اسکندر به خاطر قتل و غارتی که در ایران کرد متنفریم، هندی ها هم درست یا غلط از نادرشاه متنفرن. به هر حال بعد از تموم شدن این روز شوم و ساکت شدن اوضاع، نادر تصمیم گرفت که محمد شاه رو به عنوان حاکم هند نگه داره و ازش مالیات بگیره. محمد شاه حاکم هند باقی موند و برای اتحاد بین دو پادشاه هم دختر محمد شاه یا به قول بعضی منابع دیگه برادرزاده محمد شاه به عقد پسر نادر در اومد. پسر بزرگ نادر رضا قلی میرزا بود که به جای پدرش در مشهد مونده بود و پسر دومش نصرالله میرزا بود که ایشون دختر حاکم هند رو گرفت. البته اسم پسر دوم نادر اولش مرتضا میرزا بود و بعد از فتح هند به خاطر رشادت‌هایی که به خرج داده بود نادر اسمش رو عوض کرد و گذاشت نصرالله میرزا. بعد از فتح هند نادر دو تا تاج سلطنت هم به همین دو تا پسرش داد و فرمان داد که پایتخت ایران از اصفهان به مشهد تغییر کنه و خودش هم برگشت به سمت مشهد و البته دست خالی هم برنگشت. ثروتی که بعد از حمله تیمور به هندوستان و نزدیک به 400 سال توسط پادشاهان هندی جمع شده بود به دست نادر افتاد. ثروتی که به قول طبیب فرانسوی نادرشاه هیچ گنجی در دنیا برابر اون نبود. احتمالاً همه شما نام کوه نور و دریای نور و تخت طاووس رو شنیدید. اینا همه توسط نادر از هند آورده شد. کوه نور یه قطعه درشت الماس بود که اصلا نمیتونستن روش قیمت بذارن. به گواه خیلی ها این قطعه الماس زیباترین و بزرگترین الماس جهان بود و نادر موقعی که این الماس رو دیده اونو به کوهی از نور تشبیه کرده و از اون موقع به بعدم اسم کوه نور روش مونده. حالا فکر میکنید این الماس گرون قیمت الان کجاست؟ الان روی تاج ملکه انگلیسه، روی تاج ملکه الیزابت که به تازگی از دنیا رفت. دریای نور هم مثل کوه نور یک قطعه الماس معروف و بزرگ بود و به خاطر اینکه اسم اون یکی الماس رو گذاشته بودن کوه نور، اسم این دومی رو گذاشتن دریای نور. دریای نور یکی از بزرگترین الماس‌های شناخته شده در جهان و بزرگترین الماس صورتی جهانه که الان در موزه جواهرات ملی ایران قرار داره. و اما تخت طاووس. نادر از هند 10 تخت بزرگ جواهر نشان با خودش آورد ایران که زیباترینشون تختی بود به نام تخت طاووس. چرا بهشون گفتن تخت طاووس؟ چون 2 پیکر طاووس خیلی زیبا با کلی جواهر بالای تخت بود که ابهت خاصی به این تخت پادشاهی میداد. نادرشاه اونقدی از تخت طاووس خوشش اومد که دستور داد یه تخت دیگه هم شبیهش براش بسازن و هنگام مرگ نادر 2 تخت طاووس وجود داشته که متاسفانه بعد از مرگش هر 2 تخت تکه تکه شدن و جواهراتشون به یغما رفت. بعضیا فکر میکنن تختی که الان در موزه جواهرات سلطنتیه و محمد رضا پهلوی هم در مراسم تاجگذاری ازش استفاده کرد همون تخت طاووس نادره که اینطور نیست. این تختی که الان تو موزه است به دستور فتلی شاه ساخته شد که اصلا اول اسمش تخت خورشید بود، ولی از شب زفاف فتلی شاه با خانوم زیبایی به نام طاووس دیگه اسم تخت شد تخت طاووس. طاووس خانوم همسر 42 فتلی شاه بود که گویا فتلی شاه خیلی هم دوستش داشته. استاد قلب بزرگ و همچین جاداری هم داشت. بگذاریم، اینم از کوه نور و دریای نور و تخت طاووس که بخشی از ثروت افسانه‌ای بود که نادر با خودش به ایران آورد. توقف نادر در دهلی مجموعاً 57 روز طول کشید و رفت و برگشتش به هندوستان و این ماجراهایی که تعریف کردیم هم در مجموع 2 طول کشید. فتح هندوستان و به دست آوردن این همه ثروت شاید از نگاه طرفداران نادر کار بزرگ و دستاورد بزرگی حساب بشه، ولی از نگاه خیلی از هندی‌ها نادر مردمان دهلی رو قتل عام کرد و کشور هندوستان رو غارت کرد. شما چی فکر میکنید؟ حمله به هندوستان یه فتح بزرگ و قابل ستایش بوده یا غارت و تجاوز به یک سرزمین و یا چیزی بین این دو؟ قبل از ادامه ماجرا این خبر رو بدم که کانال یوتیوب به رخم راه اندازی شد. در کانال یوتیوب ما مطالب تکمیلی مربوط به اپیزودها رو با عکس و فیلم براتون میذاریم که ببینید و لذت ببرید. مثلا برای اپیزود قبلی، اپیزود صدام، 3 ویدیو گذاشتیم که زمان هر کدومشون هول و هوش 10 است. یکی درباره اودای پسر صدام، یکی درباره همسران و معشوقه ها و فرزندان صدام و یکی هم درباره علی شیمیایی و پروژه انفال که امیدواریم خوشتون بیاد. راجع به کوه نور و دریای نور و تخت طاووس هم به زودی یه ویدیو اضافه میکنیم. ممنون میشیم که برای حمایت از پادکست رخ کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و اونجا هم همراه ما باشید. خب بریم سراغ ادامه داستانم. زمانی که نادر در هندوستان بود، پسر بزرگش رضا قلی میرزا در مشهد شایعه کشته شدن پدرش رو شنید و از اونجایی که ولیعهد ایران بود، خودش رو برای پادشاهی آماده کرد. تو اپیزود قبل گفتیم که نادر بعد از اینکه شاه طهماسب رو از سلطنت خلع کرد، اونو فرستاد مشهد تا زیر نظر پسرش در حصر خونگی باشه. قبل تر از اونم گفتیم که رضا قلی میرزا پسر نادر با خواهر شاه طهماسب ازدواج کرد. پس شاه طهماسب میشد برادر زن رضا قلی میرزا پسر نادر. حالا رضا قلی میرزا بعد از اینکه شایعه کشته شدن پدرش رو شنید، اولین کاری که کرد این بود که اومد برادر زنش رو کشت. طهماسب دوم به دستور پسر نادر کشته شد و علاوه بر اون فرزندان طهماسب هم به دستور رضا قلی میرزا کشته شدند تا هیچ خطری از جانب بازماندگان صفوی نیابت سلطنت رضا قلی میرزا رو تهدید نکنه. همسر رضا قلی میرزا که دید برادرش و بچه های بیگناهش به دست همسرش کشته شدن، از اونجایی که زورش به همسرش نمی رسید خودکشی کرد و مرد. البته بعضی منابع هم نوشتن که خودکشی نکرد و ایشون هم به دست رضا قلی میرزا کشته شد که احتمالش ضعیف‌تر. بعد از این داستان ها و این کشتارم که خب رضا قلی میرزا فهمید که اصلا پدرش نادر زنده است، ولی دیگه آب رفته به جوی بر نمی گشت و طهماسب با عهد و عیالش زنده نمی شدن. نادرشاه که متوجه این ماجرا شد از دست پسرش عصبانی شد و یه پوینت منفی از پسرش تو ذهنش ثبت شد. یه پوینت منفی دیگه هم که قبلن ثبت شده بود، زمانی که نادرشاه به پسرش گفت برو بلخ رو بگیر و پسرش بدون اجازه علاوه بر بلخ تا بخارا هم رفت و نادر گفت بی خود رفتی سمت بخارا. بعد هم دیدیم که نادر از حاکم بخارا یه جورایی عذرخواهی و دلجویی هم کرد. حالا فعلا این دو مورد رو داشته باشید، کمی جلوتر باهاش کار داریم. الان بریم سراغ نادر و ببینیم که در بازگشت به مشهد چه اتفاقاتی افتاد. اتفاقا یکی از اتفاقات مربوط میشه به همین بخارا. نادر که به پسرش گفته بود نباید به بخارا حمله کنی، خودش به بخارا حمله کرد. سر اختلافات مرزی نادر به بخارا حمله کرد و ابوالفیض خان حاکم بخارا که دید حریف سپاه کارکشته نادر نمیشه، به اجبار با نادر مصالحه کرد و قرار شد که طبق خواسته ایرانی ها رود جیهون خط مرزی ایران باشه و دو طرف دیگه با هم جنگ و دعوا نداشته باشن. نادر هم گذاشت که ابوالفیض خان حاکم بخارا باقی بمونه و برای استحکام رابطه دو طرف قرار شد که دختر ابوالفیض خان با برادرزاده نادر ازدواج کنه و خواهر ابوالفیض خان هم با پسر بزرگ نادر ازدواج کنه. ازدواج اول انجام شد و دختر ابوالفیض خان با برادرزاده نادر ازدواج کرد. ولی ازدواج دومی انجام نشد. رضا قلی میرزا گفت که من با خواهر ابوالفیض خان ازدواج نمی کنم، سنش زیاده، نمی خوامش. نادرم هرچی گفت که پسر زشته، بده، ما صحبت کردیم. ولی رضا قلی میرزا زیر بار نرفت که نرفت. آخر سرم نادر گفت که به درک که نمی خوای، خودم می گیرمش. و خودش با خواهر ابوالفیض خان ازدواج کرد. خب اینم پوینت منفی سوم برای رضا قلی میرزا. بعد از پیروزی بر بخارا و تثبیت مرزهای ایران، نادر یه توکپا تا سمرقند هم رفت و اونجا هم گرفت و برگشت. نادر واقعا بدون جنگ نمیتونست زندگی کنه و تو همه جنگ هم پیروز میشد. حالا نکته عجیب در فتح سمرقند این بود که نادر دستور داد سنگ مزار تیمور و در آهنین مقبره تیمور رو به عنوان غنیمت برداشتن و بردن مشهد. نادر بعد از فتح هندوستان انقدر حریص شده بود که از سنگ مزار تیمور هم نگذشت. هرچند که بعداً دوباره دستور داد برش گردونن سر جاش. ولی به غنیمت گرفتن این جور چیزا برای پادشاهی که به تازگی ثروت افسانه‌ای هندو به دست آورده بود خیلی عجیب بود. در هر صورت این داستان هم گذشت و نوبت رسید به داستان پرحرف و حدیث لزگی‌ها. در زمان نادر تو ایران یه ضرب المثلی بود که میگفتن شاهی که به جنگ لزگی ها بره عقل نداره و نادر صحت این مثال رو در عمل قشنگ ثابت کرد. لزگی ها که رقص لزگی هم از اسم اونا میاد، از طوایف داغستانی بودن. جمهوری داغستان امروز میشه بالای سر کشور آذربایجان امروزی ولی اون موقع قسمتی از داغستان جزو خاک ایران حساب می شد و لزگی ها هم همیشه برای ایران اونجا دردسر درست می کردن و اصلا به شرارت معروف بودن. اونا حتی برادر نادرشاه هم کشتن. گفتیم که ابراهیم خان برادر نادر حاکم آذربایجان بود و در زمانی که نادر تو هندوستان بود ابراهیم خان در جنگ با لزگی ها کشته شد. لزگی ها حتی به جسدش هم رحم نکردن و جسد و آتیش زدن و خاکسترش هم به باد دادن. نادرشاه برای حفظ شرافت خودش هم که شده ناچار بود انتقام بگیره و برای همین به سمت داغستان حرکت کرد و وارد جنگل ها و کوههای صعب العبور داغستان شد. اما تو این سفر جنگی نادر نتونست مثل همیشه پیروز باشه. البته شکست هم نخورده، ولی نتونست لزگی ها رو گیر بیاره و شکستشون بده. لزگی ها که به اون مناطق اشراف داشتن یهو پارتیزانی حمله می کردن و خسارات زیادی به سپاه نادر وارد می کردن و بعدم فرار می کردن. اونا حتی یکی دو بار شبونه تا نزدیکی های چادر نادر هم جلو اومدن. آخر سرم نادر که دید سپاهش دیگه خیلی خسته و درمونده شده از رو ناچاری با لزگی ها صلح کرد و طبق معمول برای ثبات صلح نادر دختر فرمانده لزگی ها رو به عقد خودش در آورد و بعد از 3 سال که از شروع لشکرکشی به داغستان میگذشت در زمستان 1121 نادر در 54 سالگی به سمت تبریز عقب نشینی کرد. اونم در حالی که قشون ایران از قحطی آذوقه و شدت سرما امونشون بریده شده بود. اما عواقب بد سفر به داغستان به همینجا ختم نشد و تلخترین اتفاق زندگی نادر هم تو همین سفر افتاد. ماجرا این بود که در جریان سفر به داغستان و در جنگل‌های مازندران یه نفر سعی کرد نادر رو ترور کنه. نادر سوار بر اسب در جنگل بود که یه تیری به سمتش روونه شد و بازوی راستش رو زخمی کرد و خورد به اسبش و نادر و اسبش افتادن زمین. نادر که فقط کمی زخمی شده بود بلند شد و بلافاصله دنبال ضارب میگشت، ولی طرف فرار کرده بود. چند دقیقه بعد پسرش رضا قلی میرزا خودشو به محل حادثه رسوند و از داستان باخبر شد. همون شب گویا یه نفر یه نامه‌ای رو در چادر نادر میندازه که توش نوشته شده بود اگه میخوای بدونی امروز کی میخواست تو رو به قتل برسونه، فکر کن که بیشتر از همه کی از مرگ تو استفاده میبره. دقیقا منظورش رضا قلی میرزا پسر نادر بود و نادر خودش هم به پسرش شک کرده بود. زمان گذشت و چند روز بعد یه نفر رو دستگیر کردن و گفتن که این همون آدمیه که به سمت نادر تیراندازی کرده بود. به فرمان نادر طرف آوردن پیشش و نادر بهش گفت که بگو کی بهت دستور داده که این کارو بکنی؟ اگه راستشو بگی من از گناهت میگذرم و نمیکشمت. طرف هم گفت باشه میگم. من از رضا قلی میرزا پسرت دستور گرفتم. نادر که کارت میزدی خونش در نمیومد دستور داد که پسرشو آوردن پیشش. ولی هر چقدر که سر پسرش داد و فریاد کرد و گفت که برای چی این کارو کردی، رضا قلی میرزا قسم خورد که به پیر به پیغمبر کار من نبوده. نادرم در اوج عصبانیت دستور داد که پسرش رو از جفت چشماش کور کردن. رضا قلی میرزا پسر بزرگ نادر به دستور پدرش کور شد. رضا قلی میرزا از خیلی جهات شبیه به خود نادر بود و واقعا یه نادر دوم بود. اون بسیار شجاع و جنگجو بود و زیر دست پدرش تاکتیک های جنگی و مدیریت جنگ رو هم خوب یاد گرفته بود و در کل مورخان ازش خوب نوشتن. تو ماجرایی هم که قبل تر گفتیم، یعنی ماجرای کشتن شاه طهماسب، رضا قلی میرزا از اونجایی که خبر مرگ نادر بهش رسیده بود برای اینکه سلطنت خاندان افشاری به خطر نیفته اون کارو کرد و اصلا داستان خیانت به نادر و یا سرپیچی از فرمان نادر در میون نبود. ولی با همه اینا از زمانی که نادر رفت به سمت هندوستان، رضا قلی میرزا دو سه جا با پدرش به اختلاف نظر برخورد و از چش نادر افتاد. و سر ماجرای ترور هم با این داستانی که پیش اومد، اون بود که مقصر اصلی شناخته شد. در صورتی که به گواه اکثر افراد کاملا مشخص بود که این اتفاق کار رضا قلی میرزا نبوده و اون اصلا این کاره نبوده که بخواد این کارو بکنه و بیگناه نابینا شده بود. هر چقدر که زمان گذشت، خود نادرم بیشتر اطمینان پیدا کرد که نقشه ترور کار پسرش نبوده و این موضوع هر روز بیشتر آزارش میداد. نادر که بعد از حمله به هندوستان خلق و خوش کمی تغییر کرده بود، بعد این داستان دیگه کاملا یه نادر دیگه شد و بسیار تندخو و عصبانی شد. اون حتی دستور داد همه کسانی که در زمان کور شدن شاهزاده در اونجا حضور داشتن رو به قتل رسوندن. اون بدبخت‌ها جرمشون این بود که برای نجات چشمهای شاهزاده و برگردوندن تصمیم نادر اندازه کافی تلاش نکرده بودن. نادر یه دوستی هم داشت به نام علوی خان که ایشون پزشک هندی نادر بود و همیشه در کنارش بود. علوی خان هم مواظب سلامت نادر بود و هم رفیق شفیقش بود. اون زمان علوی خان هم به خاطر حج از پیش نادر رفته بود و این موضوع هم رو سلامت نادر تأثیر گذاشته بود و همین که با این اتفاقات نادر خیلی تنها شده بود. نادر چشمهای پسرش رو کور و روزگار پسرش رو خودش رو سیاه کرد. چند روز بعد از کور شدن رضا قلی میرزا، نادر که از این اتفاق خیلی ناراحت و پشیمون شده بود، رفت بالا سر پسرش و اونو محکم چسبون به سینه‌ش و های های گریه کرد. ولی چه فایده؟ همونجا رضا قلی میرزا بهش گفت که پدر، تو فقط منو کور نکردی، تو چشم ایران رو کور کردی و شاید راست هم میگفت. رضا قلی میرزا بهترین و شایسته ترین فرد برای جانشینی نادر بود، ولی افسوس که خود کرده را تدبیر نیست. در اواخر اپیزود اول گفتیم که نادر به سه شرط قبول کرد که شاه ایران بشه. یکی این که کسی دوباره نره سراغ بازماندگان صفویان، دو این که سلطنت نادر در خانواده اون موروثی بشه، و سوم هم این که ایرانی ها از مذهب تسنن پیروی کنن ولی میتونن تو فروع دین همون احکام مذهب تشیع رو داشته باشن. چرا نادر این شرط سوم رو گذاشت؟ آیا نادر یه آدم سنی سفت و سخت بود؟ آیا اصلا نادر آدم خشک مذهبی بود؟ قطعا نه. نادر اصلا آدم خیلی مذهبی نبود و جالبه بدونید که حتی مورخین نمیتونن با قاطعیت نظر بدن که نادر خودش سنی بوده یا شیعه. بعضی منابع میگن شیعه بوده و یه سری دلیل میارن، بعضی منابع هم میگن سنی بوده و اونا هم دلایل خودشونو دارن. ولی تقریبا همه منابع تأکید میکنن که نادر آدم خیلی مذهبی نبوده. خب پس چرا اومد یکی از شرایط شاه شدن رو تبعیت از مذهب تسنن گذاشت؟ دلیلش این بود که قبل از به قدرت رسیدن نادر، شاه اسماعیل صفوی به دلایل مختلفی اومد مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی کشور انتخاب کرد و از همون موقع اختلافات بین شیعه و سنی بیشتر شد. در غرب ایران سنی مذهب‌ها زیاد بودن و در شرق ایران هم افغان‌ها سنی مذهب بودن و علاوه بر این در همسایگی ایران امپراتوری پرقدرت عثمانی بود که حاکمان سنی مذهب سفت و سخت داشت و با تمام این تفاسیر نادر از این حذر می‌کرد که مذهب بخواد باعث اختلاف بین ایرانی‌ها و اختلاف بین ایران و همسایگانش بشه. نادر هیچ وقت ارتباط خوبی هم با علمای مذهبی شیعه و سنی نداشت و در این حال همیشه تلاش میکرد که به شکلی که خودش صلاح میدونست اختلافات شیعه و سنی رو ختم به خیر کنه و برای همین هم یکی از شروط پادشاهیش رو تبعیت مردم از مذهب تسنن گذاشت که اینطوری مردم رو یه دست کنه و در ادامهش هم گفت که شیعیان میتونن در فروع دین از احکام خودشون تبعیت کنن که اینجوری شیعه هم خیلی دلخور نشن. نادر که این راهکار رو داد و این شرط رو گذاشت، یکی از علمای شیعه که در دشت مغان اون موقع حضور داشت توی جمع خصوصی با این شرط نادر مخالفت کرد که این بابا خیلی زود خودجوش کشته شد و دیگه کس دیگه هم با این نظر و با این شرط مخالفت نکرد. البته نادر از اون ورم برای عثمانی ها پیام فرستاد و برای از بین بردن اختلافات مذهبی بین دو کشور و تثبیت رابطه دو طرفه ایران و عثمانی 5 تا شرط گذاشت. اول اینکه چون ایرانی ها از اعتقادات سابق خودشون کوتاه اومدن، دولت عثمانی هم باید مذهب شیعه رو در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت به رسمیت بشناسه. دوم اینکه شیعیان باید در مکه رکنی خاص داشته باشن و چون برای نام هر کدوم از ائمه اهل تسنن رکنی در مکه هست، یه رکن پنجم هم به نام امام جعفر صادق و برای شیعیان تأسیس بشه. شرط سوم اینکه مثل کشورهای سوریه و مصر که یه سرپرست حجاج دارن که بهش میگفتن امیرالحجاج، ایران هم هر سال یک امیرالحجاج بفرسته مکه که از حقوق حجاج ایرانی دفاع کنه. چهارم این که همه اسیران دو طرف مبادله بشن و پنجم هم این که هر یک از دو دولت در دربار اون یکی سفیر داشته باشه. این خلاصه ای از اقدامات نادر برای حل اختلافات شیعه و سنی در ایران و حل اختلافات ایران و عثمانی بود. اما حالا بعد از گذشت چند سال هنوز عثمانی‌ها به این 5 شرط نادر پاسخی نداده بودن و در نهایت وقتی که نادر که اعصاب درست حسابی هم دیگه نداشت سفیرش رو به درگاه عثمانی فرستاد و خواستار پاسخ به شروط چند سال قبل شد، سلطان عثمانی بالاخره جواب شروط نادر رو داد. عثمانی‌ها با شروط ایران که ربطی به موضوعات مذهبی نداشت موافقت کرده بودند، ولی با اینکه مذهب شیعه رو به عنوان مذهب پنجم اهل سنت بشناسن و بهش توجه ویژه‌ای بکنن مخالفت کردند و این موضوع رو بدعت در دین خودشون دونستن. حالا علاوه بر اینم تعدادی از علما و رؤسای سنی مذهب عثمانی اومدن فتوا دادن که چون شیعیان با حقانیت اسلام مخالفت میکنن، کشتن و اسیر کردن شیعه های ایرانی جایز و خونشون مباهه. همین موضوع دستاویز جنگ دوباره سپاه نادر با عثمانی ها شد. این آخرین دوره از جنگ های نادر با عثمانی ها بود. سپاه ایران و عثمانی در محلی به نام مراد تپه نزدیک ایروان روبروی هم قرار گرفتن و باز هم نادر اونا رو شکست داد. نادر انگار به دنیا اومده بود که فقط بجنگه و پیروز باشه. اون حتی با اوضاع جسمی و روحی داغونی که داشت دوباره پیروز شد. بعد از پیروزی در آخرین نبرد با عثمانی ها و بعد از یه سری اتفاقات دیگه‌ای که ما اینجا ازش میگذریم، نادر بالاخره با عثمانی ها صلح کرد و از شروطش برای پذیرش مذهب شیعه توسط عثمانی ها هم کوتاه اومد. از اون ورم عثمانی ها فهمیدن که اگه بخوان به بهانه های مذهبی بلایی سر ایرانی ها بیارن، با نادر طرفن و حساب کار اومد دستشون. خب میرسیم به بخش پایانی داستانمون. میرسیم به دوران انحطاط سلطنت نادرشاه. نادر در طول مدت زندگی سیاسی خودش همیشه در جنگ بود و جمعاً در بیش از 170 جنگ شرکت کرد که در اکثر قریب به اتفاق اونا هم پیروز بود. یکی از بزرگترین خدمات نادر بیرون کردن پای اجنبی از خاک ایران و یک پارچه کردن کشور با سرکوب گردن کشان داخلی بود که در نوع خودش انقلاب بزرگی بود. ولی در حالی که ملت ایران این مرحله از انقلاب رو پشت سر گذاشت، توقع داشت که کشور بره به مرحله دوم انقلاب، ایران بره به سمت آبادانی، بره به سمت رفاه اقتصادی. اما نادر مرد این مرحله از انقلاب نبود، اون مرد جنگ بود نه آبادانی. وقتی که نادر هندوستان رو فتح کرد و اون ثروت افسانه‌ای رو به دست آورد، همونجا اعلام کرد که مردم ایران نیاز نیست تا 3 سال آینده یه قرو مالیات بدن، دیگه ما پولدار شدیم، نیاز نیست مالیات بدن. ولی 1 سال بعد و با شروع قائله داغستان و حمله به لزگی‌ها، نادر زد زیر قولش و دوباره ماموران مالیاتی بالا سر مردم ظاهر شدن که با مالیات خرج لشکرکشی‌های نادر رو در بیارن. مالیات‌ها تازه روز به روزم سنگین‌تر هم شد. واقعاً ملت از این همه جنگ خسته شده بود. سربازا خسته شده بودن، فرمانده‌ها خسته شده بودن. ولی خود نادر نه. از جنگ داغستان به بعد اوضاع مدام بدتر می‌شد. لشکرکشی به داغستان منشأ انحطاط سلطنت نادری بود. عدم پیروزی در داغستان به علاوه داستان کور کردن رضا قلی میرزا و کمبود بودجه و فشارهای روحی و جسمی، نادر رو به یه فرمانده خشن و بدبین تبدیل کرد. توی داستان عجیبی که پزشک فرانسوی نادر تعریف میکنه، میگه که یه بار نادر مورد سوء قصد قرار میگیره و یکی از سربازاش اونو از مرگ حتمی نجاتش میده، ولی بعدش نادر دستور میده که همون سربازو بکشن. چرا؟ چون این سرباز با اینکه فداکاری کرده بود، ولی احساسات سلحشوری نادر رو جریه دار کرده بود و نادر که خودشو بالاتر از اون میدونست که برای بقای زندگیش محتاج کمک به یه سرباز باشه، فرمان قتل سرباز بدبخت رو صادر کرد. افزایش مالیات ها باعث شد که دیگه یواش یواش سر و صدای مردم بلند شه. با شروع شورش ها و تعدد سوء قصد ها، نادر به تک تک افراد دوروبرش بدگمان شده بود و توی دوره کوتاهی تعداد زیادی از سرداران و فرماندهان خودش که در پیروزی های درخشان اون سهم زیادی داشتن رو به بهونه های مختلف از دم تیغ گذروند. شورش ها پشت سر هم در جاهای مختلف شعله ور می شد. در شیراز محمد تقیخان بیگلر بیگی که فرمان روای فارس بود شورش کرد و سرکوب شد. در استراباد پسر فتحعلی خان شورش کرد. درباره فتحعلی خان قاجار تو اپیزود اول مفصل صحبت کردیم و داستانش رو گفتیم و دیدیم که در نهایت به دستور شاه طهماسب کشته شد. حالا پسرش شورش کرده بود که شورش اونم سرکوب شد. یه شورش دیگه هم تو اردبیل شد. اونجا شخصی به نام سام میرزا اومد گفتش که من نواده شاه سلطان حسین صفوی ام و ادعای سلطنت کرد که اونم سرکوب شد. حالا این که داریم میگیم سرکوب شد و میگذریم ازش، این خودش کلی قتل و جنایت توشه. جونهایی بود که گرفته میشد، سرهایی بود که بریده میشد. سرهای معترضین رو می‌بریدن، باهاش کلمنار درست می‌کردن. کلمنار اینطوری بود که سرهای بریده شده رو می‌ذاشتن روی هم و این سرها شبیه به یک مناره همینطوری می‌اومد بالا. یه هرمی از سرهای بریده شده. خب برگردیم پیش نادر شاه. نادر در دی ماه سال 1124 در 54 سالگی اومد به اصفهان و اونجا دستورات سخت گیرانه مالیاتی رو صادر کرد. اصفهان به قول طبیب نادر تبدیل به شهری شده بود که انگار جنگ زده بود. تو خیابونا که قدم می‌زدی همینطور جنازه هایی رو می‌دیدی که به دستور نادر یا افسرانش کشته شده بودن. نادر از هر جایی که عبور می‌کرد، حاکمان اونجا برای اینکه به نادر ثابت کنن شورشی‌ها رو از دم تیغ گذروندن، سر راه نادر کله مناره میذاشتن. توی مورد وقتی داشتن کله ها رو روی هم میذاشتن، دیدن که کله ها تعدادشون کمتر از 63 تاست و نمیشه باهاشون کله مناره ساخت. طراحیش با این موجودی خیلی قشنگ در نمیاد. پس اومدن چیکار کردن؟ سری برگشتن زندان، چند نفر رو کشتن، سراشون رو بریدن و آوردن که جنسشون برای کله مناره ها جور بشه. بعد از اصفهان نادر رفت به سمت پایتخت جدید ایران، شهر مشهد، و همزمان هم به برادرزادش دستور داد که بره از ولایت سیستان مالیاتشون رو بگیره. نادر مالیات زیادی از سیستانیا خواسته بود و اونا هم چون توانایی پرداخت رو نداشتن شورش کرده بودن، و نادر هم علی قلی خان برادرزادش رو فرستاد به سیستان. علی قلی خان پسر ابراهیم خان برادر نادر بود. ابراهیم خان همونی بود که لزگیا کشتنش و سوزوندنش و خاکسترش رو به باد هوا دادن. علاوه بر این علی قلی خان همون کسی بود که نادر تو بخارا دختر حاکم بخارا رو براش گرفت و خودش هم با خواهر حاکم بخارا ازدواج کرد. این علی قلی خان آدم بسیار نابکاری بود و میگن که نقشه ترور نادر که متعاقب اون نادر پسرش رو کور کرد هم کار این برادرزاده نابکارش بوده. نادر قشنگ مار تو آستینش پرورش داد و فرستادش سیستان که بره مالیات‌ها رو جمع کنه. اما علی قلی خان با شورشی‌های سیستانی دست به یکی کرد و بعدش هم بلوچ‌ها رو با خودش متحد کرد و خودش شد مهمترین دشمن شورشی نادر. حالا مضافه بر این تو اون هیرویری به نادر خبر دادن که کردهای خبوشان هم زیر پوستی دارن با علی قلی خان ارتباط میگیرن و اون هم شورش کردن. بیخ گوش نادر تو خراسان کردهای خبوشان هم شورش کردن و نادر هم که این خبر رو شنید براشفته شد و خیلی سریع دستور داد که سپاه به سمت کردهای خبوشان حرکت کنه و خودش هم با سپاه رفت به سمت قوچان، رفت به سمت کردهای خبوشان. یه شب زمانی که سپاه نادر در راه اردو زده بود که شب و سپری کنه، یه پیک برای نادر اومد و بهش خبر داد که در غیاب پادشاه گویا علی قلی خان در مشهد رویت شده. جاسوسای نادر علی قلی خان شورشی رو در مشهد دیده بودن. نادر که خبر رو شنید فوران کرد. چنان عصبانی شد که تمام اطرافیانش گرخیدن. نادر خطاب به همه گفت که ای نابکاران خائن، من فردا صبح حق همه تونو میذارم کف دستتون. چند دقیقه بعد نادر دستور داد که سرداران افغان سپاه بیان به چادرش. نادر تو اردوگاهش حدود 4000 نفر سرباز افغان داشت که اون زمان بیشتر از همه به این سربازان افغان و فرماندهانشون اطمینان داشت. برای همینم سرداران افغان رو صدا زد و گفت که من از نگهبانها و یاران نزدیک خودم راضی نیستم و بهشون اندازه کافی اطمینان ندارم، ولی چون به شما اطمینان کامل دارم میخوام یه مأموریت بهتون بدم. شما فردا صبح همه صاحب منصبا رو بازداشت کنید و بیارید پیش من. همه رئیس رؤسا رو بازداشت کنید و بیارید پیش من. اگرم کسی خواست مقاومت کنه اختیار دارید که بکشیدش. نادر این مأموریت خطیر رو به سرداران افغان داد و بهشون هم تأکید کرد که این راز بین خودشون بمونه و تمام. اونا رفتن که صبح علت طلوع مأموریتشون رو شروع کنن. اما یه غلام گرجی که تو خیمه نادر بود قسمتی از حرفای نادر رو شنید و متوجه نقشه خونین و وحشتناک نادر شد و رفت به دوتا از فرماندهان ریپورت داد. اون دوتا هم سریع به بقیه فرمانده ها خبر رسوندن و گفتن که خب حالا باید چی کار کنیم؟ اگه دست رو دست بذاریم که صبح دخلمون اومده، اگرم نه که چاره ای نداریم جز این که همین امشب نادر رو بکشیم. اگه میخواییم کشته نشیم امشب باید نادر رو بکشیم. همون شب کذایی جمعی از فرماندهان نادر تصمیم به قتل نادر گرفتن و 2 ساعت بعد از نیمه شب دست جمعی به خیمه نادر حمله کردن و اونو به قتل رسوندن. نادر بعد از 11 سال سلطنت و در 59 سالگی به قتل رسید. نادر که میخواست سحرگاه فردا سر تعدادی از یارانش را از تن جدا کنه، هنوز سحر نشده سر خودش از تنش جدا شد. سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند و نه نادری. بنازم من این چرخ پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. لوکهارت مؤلف کتاب نادرشاه می نویسه که نادر از دو جهت یکی از بزرگترین نوابغ جهانه. اول اینکه اون در یک دوره استبداد و اشرافی تونست خودش را از چوپانی به مسند پادشاهی برسونه. دوم اینکه اون تونست نه تنها ایران را از چنگال دشمنان نیرومند و بزرگی رها کنه، بلکه تونست کشور را از پسترین درجه انحطاط نجات بده و به یکی از قدرت‌های منطقه تبدیلش کنه. نادر اگه به اندازه نبوغی که در امور نظامی و لشکری داشت در مملکت داری هم مستعد بود، میتونست به واسطه یه ثروت زیادی که به دست آورد کشور را آباد کنه. البته نه اینکه نادر هیچ کاری هم نکرد، نه. مثلا در زمان نادر برای اولین بار استارت تشکیل نیروی دریایی ایران به شکل نوین زده شد و یه صنعتگر انگلیسی به نام جانلتون اومد و شروع کرد به ساختن رزمناو و کشتی‌های بزرگ. هرچند که با مرگ نادر همه چی متوقف شد، ولی در هر صورت نادر به فکر آینده بود، ولی انقدری که ذهنش درگیر جنگ بود دیگه نمیتونست به آبادانی فکر کنه. به عبارت ساده تر، اگه نادر همونطور که جهانگیری کرد میتونست جهانداری هم بکنه، یقینا نه خودش به این سرنوشت شوم دچار میشد، نه مملکت ایران به هرج و مرج میافتاد. نادر آخرین پادشاهی بود که ارتش زمینیش کم از قدرت جهانی نداشت و ابزارهای جنگی ایران هم توسط خود ارتش ساخته میشد. فقط یک دهه بعد از مرگ نادر بود که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و ایران شروع کرد به عقب افتادن از دنیا. تأثیر درگذشت نادر و اتفاقات سالهای پایانی زندگی نادر فقط بر مردم ایران هم نبود. بعد از لشکرکشی نادر به هندوستان و تضعیف امپراتوری گورکانی، راه برای استعمار این کشور توسط بریتانیا باز شد و در نهایت هم که میدونیم هند مستعمره بریتانیا شد. به جز اون، درگذشت نادر نقطه آغاز جدایی افغانها از ایران و تشکیل کشور جدید افغانستان هم بود. مرزهای نامرئی اقوام افغان رو که همزبون و همفرهنگ ایران بودن رو از ایران جدا کردن. خب دیگه درباره اتفاقاتی که برای جسد نادر افتاد و درباره اوضاع ایران بعد از نادر تو یکی دو تا ویدیو تکمیلی کوتاه که به زودی در کانال یوتیوب به رخ قرار میگیره توضیحات تکمیلی رو میدیم. فقط اینو بدونید که بعد از نادر همون برادرزادش علی قلی خان به قدرت رسید و اسم خودش هم گذاشت عادل شاه. در پایان میشه گفت که نادر بزرگترین سرباز روزگار خودش بود که ایران را از پسترین مرحله انحطاط به اوج عزت رسوند و کشور را دارای بزرگترین نیروی نظامی کرد، ولی افسوس که در ادامه فتوحاتش منجر به رفاه مردم نشد. این بود داستان زندگی نادرشاه افشار، جهانگشای شرق. اپیزودی که شنیدید با حمایت اختصاصی شرکت نرم افزاری هلو و و با همکاری نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. منتظر ویدیوهای تکمیلی این اپیزود در یوتیوب باشید و برای حمایت از پادکست رخ ما رو اونجا هم همراهی کنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، دیماه 1401.